بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
پایه استاد موسوی تهرانی، جلسه 354.
الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دیروزشون محل نزاع رو دیروز معین کردن، اون آقایونی که میگن وصف مفهوم داره و ما میگیم مفهوم نداره، جای نزاعش کجاست؟ ایشون محل نزاع رو دیروزشون معین کردن. محل نزاع اونجاییست که موضوع محفوظ بمونه، موضوع همون موصوفه، یعنی اگر وصف هم منتفی میشه ولی موضوع و موصوف به حال خودش باقی باشه. در چنین جایی اونا میگن مفهوم وصف داره و ما نمیگیم نداره. خب این جاش کجاست؟ اون چهار تا مثالی که ما زدیم، مثال چهارمیش عام و خاص منوج بود. گفتیم خود و او بر دو قسمه. چرا؟ بر این که دو ماده افتراق داره. یه وقت موصوف افتراق از جانب موصوفه، مثل این که رجل هست و شاعر نی، یه وقت افتراق از جانب وصفه، یعنی شاعر هست و رجل نی. خب این شد کلف از پنج صورت. ایشون میگه تو این پنج صورت محل نزاع ما اون سومیه و چهارمی. سومی کدوم بود؟ اکرم الانسان ناطق. اینجا محل نزاعه. اینجا صحبته که اگر ناطق نبود آیا اکرام واجبه یا واجب نی؟ ایشون میفرماد اینجا محل نزاعه. اونایی که میگن وصف مفهوم داره میگن بله، اکرم الانسان ناطق مفهوم داره. مفهومش اینه که اگر ناطق نبود باز اکرام، یعنی اگر ناطق نبود اکرام نی. این یک جا انسان عالم، من گفتم این ناطق گفتم، اگه ناطق گفتم اشتباه کردم. بله ناطق گفتم من، بعد خب پس اشتباه کردم. اکرم الانسان العالم. ایشون میفرماد محل نزاع ما اینجاست. اینجا تصور میشه که اگه عالمم نبود انسان وجود داره. چون بحث ما در اون جاهاییست که بتوان موضوع و موصوف موجود باشه، یعنی ولو وصف منتفی باشه ولی موضوع بتوان موجود باشه، و این صورت سومه. در صورت سوم اکرم الانسان العالم، اینجا اگر عالمم نباشه انسان به حال خودش هنوز موجوده. اون وقت اینجاست که اون قائلین به مفهوم میگن این مفهوم داره. اکرم الانسان العالم مفهومش چیه؟ یعنی اگر عالم نبود اکرامش نکن. این یک جا. دیگه کجا محل نزاعه؟ اونجایی که کسی رجل باشه و شاعر نباشه، افتراق از جانب موصوف. رجل هست ولی شاعر نی، اینجا محل نزاعه. چرا؟ برای اینکه موضوع محفوظه، ممکنه شاعر نباشه ولی موضوع همچنان به حال خودش باقیه، اینجا محل نزاعه. پس در این پنج صورت دو صورته که خلاصه محل نزاعه. چرا؟ چون در این دو صورته که اگر وصف منتفی بشه موصوف و موضوع میتونه به حال خودش باقی باشه. پس محل نزاع اینه. و فی غیره چی؟ غیره کدومه؟ غیر این دو صورت، یعنی اون سه صورت، یعنی در اون صورت اول و دوم، اکرم الانسان ناطق، اکرم الانسان الماشی، یا اونجایی که زن شاعره باشه که رجل نی، اون سه صورت غیر اینا. اینجا فقط محل نزاعه. اما اون سه صورت چون موضوع متصور نی، از اون جاهاییست که اگر وصف منتفی بشه موضوع هم منتفی میشه، اونا از محل نزاع خارجه. اگه ناطقی تو عالم نباشه انسانی گیر نمیاد دیگه، اگه ماشی تو دنیا نباشه دیگه انسانی نیستش. پس نتیجتا در اون صورت اول و دوم و پنجم که وصف اگر منتفی بشه موضوعی دیگه باقی نمیمانه، اونا از محل نزاع خارجه. بعد ایشون اینا رو که گفتن محل نزاع رو معین کردن، گفتن از کلمات شافعی ظاهر میشه. حالا اونم نگفته همه محل نزاعه، یه کلامی گفته که از کلامش ظاهر میشه تمام سور خمسه محل نزاعه. کلامش چیه؟ آمده گفته ابل معلوفه زکات نداره. خب ابل معلوفه زکات نداره. چرا؟ برای اینکه معصوم فرموده فی الغنم صائمت زکاتون. گوسفند به صائمه زکات داره. خب ابل معلوفه نه صائمه است نه غنمه، ببینی هیچ کدومش نیست ها، یعنی موضوع امنی. موضوع چی بود؟ موضوع در منطوق غنم بود. موضوع منطوق ما غنمه، غنمه با این وصف زکات داره، پس موضوع ما غنمه. وقت ایشون میگه ابل معلوفه زکات نداره، خب اینجا الان موضوع هم محفوظ نیست، یعنی ابل معلوفه نه غنمه و نه صائمه است. حالی که موضوع منطقمون چی بود؟ غنم بود و صفتش هم صائمه بود. خب ابل معلوفه نه غنمه و نه صائمه است، لذا ایشون گفته اینجا هم بگیم مفهوم واجب، یعنی اینجا مفهوم گیری کرده. خب نگفته نزا همه صور میاد، ولی از این که مفهوم گیری کرده اینجا. و اینجا کجاست؟ اینجا موضوع منتفیه، چون موضوعمون غنم بوده. با اینکه موضوع منتفیه چون ابل معلوفه نه غنمه و نه صائمه است، اون وقت در یه همچی جایی آمده مفهوم گیری کرده، گفته حالا که غنم صائمه و زکات داره مفهومش اینه، ابل معلوفه زکات نداره. با حال این که ابل موضوع ما غنم بود، غنمی در اینجا وجود نداره، با اینکه موضوع محفوظ نیست اومده مفهوم گیری کرده. پس معلوم میشه همه صور رو ایشون محل نزاع میدونه، یعنی اونجاهایی هم که موضوع منتفیه اونجاها رو هم مفهوم گیری میکنه. از کنم همچه حرفی نزده شافعی که بگه اینجاها اگر موضوع هم منتفی بود مفهوم داره، اما از حرفی که زده از این فتوایی که داده که ابل معلوفه هم آمده گفته زکات نداره، با حال اون که ابل معلوفه غیر از غنم صائم است، پس نتیجه حرفش اینه که اگر موضوع هم منتفی بود، که اینجا منتفیه چون موضوع ما غنمه، اگه موضوع هم منتفی بود مفهوم گیری جایزه. پس نتیجت اون شد پنج صورت تصور میشه، در دو صورتش که بقاء موضوع تصور میشه مفهوم درسته، ولی از کلام او استفاده میشه نه، اگر موضوع هم منتفی باشه بازم قابل مفهوم گیری هسته. خب حالا چرا این حرف زده؟ بچهش اینه که او علت منحصره فهمیده از وصف، حالا وصف مصائمه باشه یا چیزای دیگه، این فهمیده که اون وصف، حالا در این مثال صائمه، فهمیده که این صائمه علت منحصر است، علت تامه وجوب زکاته، لذا گفته اگه صائمه نبود زکات نیست. حالا ولو اون که غیر صائمه میخواد ابل باشه میخواد غنم، وجه این که آمده اینجور گفته این جهته، علت منحصره فهمیده. خب شیخ انصاری آمده او رو نصیحت میکنه، میگه نه شما نباید اینجوری حرف بزنی که تمام صور، یعنی اولی و دوم بیاد جزء نزاع، اونجایی که وصف مساویه یا اونجایی که وصف اعمه، یه کاری باید بکنی اونا جزء نزاع نیا، اونا رو بذاری کنار، در غیر او نزاع رو مطرح بکنی. غیر او کدومه؟ سومی و چهارمی و پنجمی. منتها شیخ پنجمی رو گفت. چرا؟ چون سومی و چهارمی مسلمه، یعنی تمام کسایی که هر عقیده‌ای داشته باشن قبول دارن سومی و چهارمی اونجا جای موضوع موجوده، لذا شیخ انصاری میگه اون دوتا رو بذار کنار، یعنی نزاع رو مطرح کن در این ستا. نتیجتا شیخ انصاری مذهب اونم معلوم شد، معلوم شد که ما گفتیم دو جا محل نزاعه، ولی شیخ سه جا رو محل نزاع میدونه. حالا ایشون به شیخ میگه این حرف شما درست نی، این ارشاد شما درست نی، میخوای شافعی رو ارشاد کنی بگی اونجوری بگو اینجوری نگو، اگر شما میخوای کاری بکنی برو عقیدهشو عوض کن. عقیدهش چیه؟ عقیدهش اینه که صائمه رو علت منحصره میدونه، اگر شما کاری میخوای بکنی بعد بری عقیدهشو، یعنی زیر بنای حرفشو به هم بزنی. اگر یک کسی زیر بنایی داره شما نمیتونی روی بنا رو به هم بزنی، اگر مخالفی بعد زیر بنا رو به هم بزنی. شما نمیتوانی به او بگی چرا تفصیل ندادی، باید تفصیل بدی، اون عقیدش اقتضا میکنه که تفصیل نده. پس این که شما آمدید ارشادش میکنی میگی باید تفصیل بدی، این حرف شما لاوجه. چرا؟ چون عقیده او داره که اون عقیدش اقتضا میکنه که تمام صور رو محل نزاع بدانه. این خلاصه درس دیروز. دو تا مفهوم رو تا حالا پشت سر گذاشتیم. یکی مفهوم شرط بود که گفتیم ما قبول نداریم، یکی مفهوم وصف بود اونم گفتیم قبول نداریم. امروز میخوایم مفهوم غایت رو بخونیم. اگر به قوانین جلد اول صفحه 186 هم مراجعه بفرمایید، اونجا مفصل بحث کرده. بعضی از مثالایی هم که اینجا ایشون نگفته مرحوم میرزای قمی گفته، مراجعهش خلاصه بی فائده نیستش. مفهوم غایت، مشهور میگن غایت مفهوم داره. سید مرتضی و شاگردشون شیخ طوسی، طبعا سید مرتضی که موضعش مشخص شد، ایشون اصلا هیچ مفهومی رو قبول نداره. قهره جلد یک ظاهرا صفحه 186 86 مثل که مورد خود زبونمونم لکنت پیدا کرده، بر از خودم میفهم هم حالمونم جا نیمده ولی اگه گفتم من اشتباه کردم، ظاهرا 186 جلد اول 186 عنایت بفرمیم. مشهور قائلن به این که غایت هم مفهوم داره، همونطوری که شرط جمله شرطی مفهوم داره، غایت هم مفهوم داره. اول یه مثال فرضی بزنیم که مطلب بیا تو ذهنتون تا برسیم به مثالایشون. اتم و سیامه الاللی، آیه قرآن دیگه، روزه بگیرید تا شب، الاللی، این غایته. خب البته این که میگم مثال فرضیه برای این که تکلیف ما روشنه، روایات آیات ما داریم که شب روزه واجب نی، روزه مال روزه، قطع نظر از اونها. حالا خود همین آیه، یعنی اگر ما بودیم این آیه، مردم روزه بگیرید الاللی، آیا این الاللی مفهوم داره؟ غایت همینه. اونایی که میگن مفهوم داره میگن بله، روزه بگیر تا شب، مفهومش چیه؟ یعنی شب روزه نگیر. پس غایت مفهوم داره. اونایی که میگن مفهوم نداره میگن نه، این آیه میگه تا شب روزه بگی، یعنی روز حکمشو معین میکنه، نسبت به شب ساکته، نسبت به شب ساکته، فقط اثبات شی میکنه، دیگه نفی ما ادا نمیکنه. از کدام این مثال فرضیه وا، شما یقین داریم شب روزه واجب نی، لذا وقتی یقین داشته باشیم به این بحثا نمیرسه. نه، حالا ما ایمو این آیه قطع نظر از قرینه خارجی، ما از این آیه چی میفهمیم؟ اونایی که میگن غایت مفهوم داره میگن معنای آیه اینه تا شب روزه بگیر، مفهومش اینه که شب روزه نگیر. اونایی که میگن نه غایت مفهوم نداره میگن نه، این اثبات شی میکنه، نفی ما ادا نمیکنه، میگه تا شب روزه واجبه، اما شبم واجبه یا واجب نی، این آیه ساکته. این مثال رو زدن که فعلا به ذهنتون بیاد تا برسیم به مثالی که ایشون میزنه. ایشون مثال زده به سر تو من البصره، سر فعل امر، سر من البصره الی الکوفه، سر کن. شما مولایی به عبدش میگه سر من البصره الی الکوفه. ایشون چون تو عراق بوده بصره و کوفه رو مثال زده، حالا اگه ایشون تو مشهد بود مشهد و قوم رو مثال میزد، سر من المشهد الی القوم. حالا ما تو قومیم مثال قوم و تهرون میزنیم، سر من القوم الی تهران. در دقت کردیم مثالیشون سر من البصره. حالا ما چون یه کلماتی داریم اون موقوف است بر این که به قوم و تهران مثال بزنیم، چون شهرهای بعد از تهران و خب ما اسمشو بلدیم، لذا به ذهنمون آشناتره، این مثال انتخاب میکنیم. به جای سر من البصره الی الکوفه بگیم سر من القوم الی تهران. غایتمون چیه؟ الی تهران. خب سر من البصره الی تهران، اینجا مغیا کدومه؟ قومه. مغیا قومه، حکمش چیه؟ وجوب سیر. سر وجوب دیگه، فعل امره، دلالت بر وجوب داره. مغیای ما قومه، یعنی حکممونم وجوب سیره، وجوب سیر از قوم ادامه داره تا تهران. خب اگر گفتیم تهران داخل غایت، اگر گفتیم غایت داخل در مغیاست، مغیا حکمش چی بود؟ وجوب سیر. اگر گفتیم غایت هم داخل در حکم مغیاست، یعنی چی؟ یعنی در تهران هم سیر واجبه. اگر گفتیم غایت، چون اختلافه که آیا غایت داخل در مغیاست یا نه، حالا اگر گفتیم غایت داخل در مغیاست، یعنی حکم تهران هم حکم قوم رو داره. چطور قوم وجوب سیر داره؟ خود تهران هم وجوب سیر داره. پس سر من القوم الی تهران، تهرانم حکمش حکم مقیاست. یعنی چی؟ منطوق پس معناش اینه از قوم که سیر رو ادامه میدی همچنان ادامه بده، تو تهرانم ادامه بده. خب چون غایت داخله، اون وقت اگر گفتیم تو تهرانم ادامه بده مفهومش چیه؟ دیگه تو دماوند نه سیر نمیخواد بکنی، چون دماوند اون بره تهرانه. دقت کردین؟ اگر غایت یعنی تهران داخل در مقیا باشه، یعنی قوم، یعنی وجوب سیری که مال قوم هست، بگیم مال تهران هم هست. سر من القوم الی تهران یعنی تهران هم سیرش واجبه، یعنی به تهران هم که رسیدی اونجا باید سیر بکنی. اگر غایت و جزء مقیا حساب کردیم، منطوقمون معناش چیه؟ از قوم که سیر رو شروع میکنی ادامه بده تا تو خود تهران، این منطوق. مفهومش چیه؟ دیگه دماوند نه، نفیه، وجوب کردیم از غیر تهران. این اونایی که میگن مفهوم داره میگن مفهومش چیه؟ مفهومش نفیه، وجوب است از مابعد غایت. غایت تهرانه، مابعدش دماونده. اونایی که قائلن که غایت مفهوم داره و از اون برم غایت و داخل در مقیا میدونن، اون وقت معنای منطوق این میشه سیر قوم رو ادامه بده، ادامه بده تا خود تهران، تو خود تهران هم سیر داشته باش. این منطوقش، اون وقت مفهومش نفیه، وجوب سیر از مابعد غایت. مابعد غایت کدومه؟ مثلا دماوند، اون غایتمون تهرانه. اونایی که میگن بس مفهوم داره و غایت هم داخل در مقیاس، مفهوم این جمله چی میشه؟ نفی وجوب سیر از دماوند. اما اونایی که میگن نه، غایت خارج از مقیاس تا تهران، غایت جزء مقیا می، یعنی تا تهران، یعنی اول تهران. اگر اینو گفتیم، یعنی گفتیم غایت که سیر در تهران باشه، این داخل در مقیانی تا تهران. خب مفهومش چی میشه؟ مفهومش اینه دا وجوب سیر تا تهرانه، نفی وجوب میکنیم از تهران و دماوند. بنابر اولی نفی وجوب میشد از دماوند، اما بنابر دومی که غایت خارج از مقیاس، نفی وجوب میشه از تهران و دماوند. چرا؟ چون گفته تا تهران. تا تهران یعنی چی؟ یعنی تهران جزء وجوب سیر نی. پس منطوق ما این میشه تا تهران سیر واجبه. مفهومش چیه؟ غیر او. غیر او کدومه؟ تهران و دماوند. خلاصه مطلب، بنابر قول اول مفهوم ما نفی وجوب میکنه از نفی وجوب سیر میکنه از تهران. بنابر قول دوم که غایت داخل نیست، این غایت ما نفی وجوب سیر میکنه از تهران و از دماوند. آیا حالا اینجوری هست؟ حالا یا قول اول یا قول دوم، آیا واقعا و غایت دلالت بر مفهوم داره؟ غایت اصلا مفهوم داره که حالا مفهومش نفی وجوب از تهران باشه یا از تهران و دماوند، به اونش کاری نداریم. آیا واقعا چنین چیزی هست که غایت دلالت بکنه بر مفهوم، نفی وجوب بکنه از غیر غایت، که در اون صورت غیر غایت میشه تهران و دماوند، در یه صورت غیر غایت میشه تهران؟ آیا هل تدلو او لا تدلو فیه خلافون؟ مشهور گفتن بله، غایت دلالت داره بر مفهوم، حالا یا اون جور یا این جور. ولی در مقابل سید مرتضی که موضعشونو قبلا خوندیم، ایشون اصلا مخالفه با مفهومه و قهرن شاگرد بزرگوارش هم شیخ طوسی، او هم تحت تأثیر استاد، ایشون هم گفته نخه، غایت مفهوم نداره. پس نتیجتاً آیا کدوم درست میگن؟ اونا میگن مطلقا مفهوم داره غایت، اون دو بزرگوار میگن نداره، ایشون میفهمن حق مطلب تفصیله. ما باید ببینیم آیا این غایت قید حکمه یا قید موضوعه. اگر قید حکم باشه حق با مشهوره، غایت مفهوم داره، و اگر قید موضوع باشه حق با اون دو بزرگواره، غایت مفهوم نداره. این کل درس امروزه. فصلون هل الغایه، اون آیه قرآن غایتمون چی بود؟ الالی رو این مثال سرت من البصره الی الکوفه قایتمون چی بود؟ کوفه. رو مثال ایرانی که ما زدیم سرت من القم الی تهران قایت چی بود؟ تهران. قایت تهران. قایت در این قضیه سر من القم الی تهران، این تهران دلالت داره بر ارتفاع حکم. الحکم الفلامش عوض از مدافع الیه، یعنی حکم مغیا. مغیا کدومه؟ قوم. حکمش چیه؟ وجوب سه. الحکم الفلامش عوض از مدافع الیه یعنی چی؟ یعنی حکم مغیا. مغیا کدومه؟ قوم. حکمش کدومه؟ وجوب سیر. سر من البصره الی تهران، این وجوب سیر مغیا مال قوم آیا دلالت داره؟ این تهران دلالت داره بر این که مرتفع میشه اون حکم مغیا یعنی وجوب سیر. اما بعد الغایه بناءً علی دخول الغایه فی المغیا، فی المغیا یعنی فی حکم المغیا، فی المغیا یعنی فی حکم المغیا. مغیا قومه، حکمش وجوب سیره. اون وقت این بعد الغایه دماونده که من مثال زدم رو مثال ما ننویسیم دماوند. قرار چون غایت ما تهرانه، از این ور که ما میریم اول تهرانه، مثلا دماوند بعدنه. اونایی که قائلن به این که غایت مفهوم داره چی میگن؟ میگن این غایت یعنی تهران دلالت داره بر این که اون حکم مغیا یعنی وجوب سیر قوم، اون وجوب سیر قوم دلالت داره. اما بعد الغایه، غایتمون تهرانه، بعد الغایه رو من مثال زدم به دماوند، آیا دلالت داره این تهران بر این که حکم مرتفع میشه یعنی وجوب سیر؟ وجوب سیر مرتفع میشه از دماوند. اونایی که میگن مفهوم داره میگن بله. این وقتی میگه تا تهران و تهرانم داخل در قومه، حکمش همونه، یعنی تهرانم سیر واجبه، همچنان سیر ادامه داره تا خود تهران. پس منطوق میشه چی معناش؟ سیر تو خود تهرانم واجبون. مفهومش چیه؟ یعنی مال دماوند دیگه واجب نی. لذایشون میفرماد اونایی که قائلن به مفهوم میگن حکم مغیا یعنی وجوب سیر مرتفع میشه از دماوند بنابر دخول غایت در مغیا، یعنی در حکم مغیا. یعنی اگر گفتیم غایت که تهرانه داخل در مغیاست، یعنی داخل در حکم مغیاست که وجوب سیر قومه، اگر اینو گفتیم یعنی تهرانم حکمش حکم قوم بود از نظر وجوب سیر، اون وقت مفهومش چیه؟ یعنی فقط تو تهران دیگه، من از تو سیر میخوام از قوم و تو خود تهران. هم مفهومش چیه؟ دیگه از غیر تهران من نمیخوام. اینجا ارتفاع پیدا میکنه حکم، وجوب سیر مرتفع میشه از دماوند. چرا؟ چون منطوق ما میگه تا تو تهران من از تو سیر میخوام. مفهومش اینه که اگر به تهران رسیدی دیگه وجوب سیری نی، حکم مرتفع میشه نسبت به شهرهای بعد از تهران. این حالی خود داریم میخونیم دیگه، او انها و بعدها بناءً علی خروجها عن المغیا، بناءً علی خروجها عن المغیا. اما اگر خارج شدیم گفتیم خروجها یعنی گفتیم غایت خارج از مغیاست، اگر اینو گفتیم چی؟ اینجا غایت دلالت داره، اون غایت دلالت داره بر ارتفاع حکم، سر اینم در بیاریم، غایت دلالت داره بر ارتفاع حکم عن الغایه و بعد الغایه بنابر خروج غایه. یعنی اگه تهران جزء قوم نبود این وجوب سیر مال قومه. تا تهران، تا تهران یعنی چی؟ یعنی تهران دیگه جزء این نی. خب وقتی تهران جزء این نبود شما از شما چی میخوام؟ سیر تا تهران. مفهومش چیه؟ مفهومش نفی حکمه، ارتفاع حکم، یعنی نفی وجوب سیر انها عن الغایه که تهرانه و بعدش که دماونده. پس بنا از دو حال که خارج نی، بالاخره یا غایت که تهرانه داخل در مغیا هست یا نه. اگر داخل در مقیا باشه، اینجا شما به تهران که رسیدین میشون نفی حکم میکنین، ارتفع الحکم یعنی نفی حکم میکنین. از کجا؟ از مابعد تهران، مابعد غایت که میشه دماوند. اما بناهن علا خروجها عن المقیا، بعد از خروجها ها یعنی المقیا بذاریم. اما اگر گفتیم خایت خارج است از مقیا، اونجا وقتی ما به تهران رسیدیم، هنو وارد تهران نشدیم، تا تهران سیر واجبه. مفهومش چیه؟ مفهومش نفیه، یعنی غایت تدل بر ارتفاع، اینا همه رو سر این در بیاریم، غایت تدل بر ارتفاع حکم از تهران و بعد تهران. ضمیرهای مؤنث به غایت برمیگرده که انها از تهران، ما از غایت یعنی از تهران، بعد از غایت هم یعنی دماوند. این خلاصه. آیا تدل او لا تدل؟ آیا غایت تهران، این غایت آیا دلالت داره بر ارتفاع حکم؟ در اون صورت ارتفاع حکم از تهران، در اون صورت ارتفاع حکم از تهران و دماوند. آیا اینجوریه؟ یعنی غایت دلالت داره بر ارتفاع، یعنی دلالت بر مفهوم داره یا نه؟ دلالت داره بر ارتفاع، یعنی بر مفهوم. آیا این غایت ما دلالت داره بر ارتفاع، یعنی دلالت داره بر مفهوم؟ این که منطوقش میگه تا اونجا سیر بکن، آیا مفهوم داره که بگه در غیر او سیر واجب یا نه؟ هل تدلو او لا تدلو؟ یه وقت اولا نخونی، هل تدلو او لا تدلو فیه خلافون؟ در اینجا خلافه. وقد نسب الى المشهور، نسبت داده شده به مشهور، الدلاله علل ارتفاع، یعنی دلالت داره غایت علل ارتفاع، الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی ارتفاع حکم. بله، یعنی حکم مرتفع میشه. یعنی اگر مفهوم غایت مفهوم داشت، غایت اگر مفهوم داشت این چیز داره، غایت اگر مفهوم داشت دلالت داره بر ارتفاع حکم. منتها اگر غایت رو داخل بدانیم، ارتفاع حکم از تهران، از مابعد تهران، اگر خارج بدانیم دلالت داره بر ارتفاع حکم از تهران. ایشون میفرماد نسبت داده شده به مشهور که دلالت داره غایت بر ارتفاع حکم، و الی جماعتن، ولی به جماعتی هم نسبت داده شده که یکی سید مرتضاست، یکی شیخ طوسیه. آدرسش هم اگر بخواین، سید مرتضی ذریعه، کتاب ذریعه جلد اول صفحه 407، مال شیخ طوسی هم عدت الاصول، کتاب اصولی شیخ طوسی اسمش عدت الاصوله، جلد دو صفحه 24. این استاد و شاگرد اینا میگن عدم و دلالت علی، میگن نه غایت دلالت بر مفهوم نداره. حالا ما میگیم شیخ طوسی شاگرده، نخیال کنیم مثل شماها میمونه شیخ طوسی شاگرده. شیخ طوسی آقا عجیب بوده، ایشون اولا با سید مرتضی، اینا هر دو درس شیخ مفید میرفتن، هم بحث بودن. واقعا چه نفسایی، چقدر بعضی از نفوس بزرگه. شیخ طوسی هم بحث سید مرتضی بوده در درس شیخ مفید. شیخ مفید که از دنیا میره، رئیس آقای سید مرتضی میشه. اون وقت نه تنها شیخ طوسی ادعای ریاست نمیکنه، میاد شاگردش میشه، و بعدم میگه افتخر به ذالک، در احوالاتش نوشتن افتخر به ذالک که من شاگرد سید مرتضی هستم. اون وقت تازه چه شاگردی؟ الان میدونید که ایشون کتاب که زیاد داره، هم تفسیر داره تبیان، هم کتابای کلامی داره، هم کتابای فقهی داره، هم کتابای اصولی داره. استفسار و تحزیم هم که میدونید مال شیخ طوسیه. هزار سال بزرگترین علمای ما محتاج به کتابای شیخ طوسی هن. ایشون وقتی که درس سید میرفته اینا رو نوشته بوده. اینا مهمه. این که میگم خیال کنی شاگرده، یعنی مثل ماها مثلا، نه، شاگرده به این معنا، یعنی اول عالم زمان خودش بوده، کسی بوده که این کتابا رو که نوشته، بعد از نوشتن این کتابا تازه شاگرد سید مرتضی میشه، که با هم دیگه مدتی رفاقت و همبحث بودن. بنده که یه طلبه بی سوادم، حاضر نیستم پای درس کسی برم. اینا روحیه ها واقعا آقا، انسان باید خودش رو درست بکنه. واقعا حاضر نیستم با اینکه یه طلبه بی سوادم،
این که طلبه بی سوادن نفسم قبول نمی کنه برم پای درسی آقایی، اما این بزرگوار با همه اون عظمت ها علت این که آقای بروجردی خیلی تعصب داشتن، مرحوم آیت الله بروجردی خیلی تعصب عجیبی نسبت به شیخ طوسی داشتن، حاضر نبودن اگه یه جایی هم نظرشون با نظر ایشون مخالف بود مدت ها میگفتن سر درسیشون طول میداده که بلکه یه کاری بکنه نظر شیخ طوسی رو ثابت بکنه. این برای همین بوده، برای اینکه نفسش خیلی قوی بوده، علمیتش خیلی قوی بوده، به این زودی شیخ طوسی رد کردن یه کار مهمیه. علی کل حال این که من حالا گفتم شیخ شاگردش شما نظرتون میاد یعنی در حد ماها بوده؟ نه، یه همچی شاگردی بوده. علی کل حال ایشون میفرمان این دو بزرگوار قائلن به عدم دلالت غایت علیه، یعنی علل ارتفاع، یعنی غایت دلالت نداره بر ارتفاع حکم، حالا یا از ما بعد غایت یا از غایت و ما بعد غایت، به اونش کاری نداشته باشیم. اما از تحقیق، آیا ببینیم مشهور درست میگن که میگن غایت دلالت بر مفهوم داره، آیا یا اون دو بزرگوار درست میگن؟ ایشون میگه تحقیق مطلب اینه، باید ببینیم این غایت قید چیه از نظر قاعده ادبی. این تهران که غایته آیا قید حکمه یا قید موضوعه؟ اگر قید حکم باشه حق با اون مشهوره، اونجا غایت مفهوم داره، و اگر قید موضوع باشه حق با اون دو نفره. از تحقیق انهو اذا کانت الغایه به حسب القواعد العربیه قیدن للحکم، بعدش پلوش بنویسین الحق للمشهور. ببینین که عبارت تمام بشه با که حالا قد عبارتیشون رو نخوندیم. اذا کانت غایت، اگر اون تهران به حسب قواعد عربیه اگه گفتیم قید حکمه، فالحق مع المشهور، حق با مشهوره، بله غایت مفهوم داره. دو سه خط رها کنی، و اما اذا کانت به حسب ها قواعد عربیه، اما اگر به حسب قواعد عربیه قیدن للموضوع، پروش بنویسین الحق معهما، اگر قید باشه برای حکم حق با مشهوره، بله غایت مفهوم داره، اما اگر قید باشه برای موضوع اونجا غایت. وقت مثالم داده مثل سر من البصره الی الکوفه، که اگر قید موضوع شد مثل این مثال، وقتشون میگه فحالوها، یعنی حال غایت حال وصفه پی عدم دلالت. من گفتم الحق و معهما این همونه، حق با اون دوتاش یعنی چی؟ یعنی مفهوم نداره. حالوها یعنی حال غایت، مثل چیه؟ مثل حال وصفه که خوندیم. چطور گفتیم وصف دلالت نداره بر مفهوم؟ اگر ما این قید یعنی این غایتمون قید موضوع باشه مثل سر من البصره الی الکوفه فحالها، یعنی الحق و معهما، الحق و معهما یعنی چی؟ یعنی حال الغایته حال الوصف پی عدم دلاله. حال غایت هم مثل وصفه، چطور گفتیم وصف دلالت نداره بر مفهوم، غایت هم دلالت نداره. حالا ایشون مثال بخواد بزنه برای اونجا که قید حکمه، نمیدونم دیگه احتیاجی به مثال نداره، ایشون با همین سر من البصره هم میتونه قید حکم مثال بزنه هم قید موضوع، عیبی نداره مثال زده. ولی همیشه من اینو گفتم با مبانی ایشون سازگاری، ایشون که انقدر مقیدن به اختصارگویی، با همون یه دونه سر من البصره میتونیم بگیم آیا این قید حکمه یا قید موضوعه. ولی ایشون یه مثال دیگه آورده، یه روایت، اونم باید یه دونه نه دو تا روایت آورده که میخواد مثال بزنه که غایت ما قید حکمه. حالا مثال چی؟ مثالی میخواد بدن از کلم، هیچ احتیاج به مثال علاهده نداریم. حالا مثال فرمودن دیگه، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، تو روایت تعلم داره، این روایت مال مسعدت ابن صدقه است، وسائل جلد 12 صفحه 60 حدیث 4، البته حدیث مفصله، حدیث مسعدت ابن صدقه مفصله، ایشون یه تیکش رو نقل میکنه، حتی تعرف غایت دیگه، فقط میخواد اون غایتش رو نقل بکنه، یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اینم اگر میخواین اینم باید یه تیکه روایته، جلد 2 وسائل صفحه 1054 حدیث 4، قدر از هر دوش حدیث چهاره، اون جلد 12 صفحه 60، این جلد 2 صفحه 1054 حدیث 4. این دو تا حدیثشون آورده که میخواد بگه در این دو تا حدیث آیت قید حکمه. عنایت بکنی حکم ما چیه اینجا؟ کل شیء حلال، حلال حکم دیگه. اون بس حتی تعرف، این قایتمونه با اون مثالی که دادیم اله بود، اله حتی، این همه مال قایت دیگه. پس حتی تعرف انه حرام قید حکمه، یعنی این حلیت تا کیه؟ این حلیت تا وقتی است که بدانی حرامه. حتی تعلم انه، یعنی اگر بدانی دیگه چی؟ دیگه حلال نیست. ببینید قید حکمه، حکممون چیه؟ حلیت. هر چیزی محکوم به حلیته، اما این حلیت مقید به کیه؟ تا بشناسی حرامه، تا فهمیدی حرامه دیگه حلیت میره. این یک مثال که قایت ما قید است برای حکم که اون حلیت باشه. یه مثال دیگه، حتی تعلم انه غزر، هر چیزی پاکه تا بدانی نجسه، یعنی طهارت مقیده، طهارت حکمه. این طهارت مقیده به چیه؟ مقید است به قذارت. تا فهمیدی غزره و نجسه طهارت میره. پس در این دو مثال حکم ما حلیت و طهارت مقید است به علم شما، به نجاست و حرمت. خب این معناش چیه؟ اینجا الان چون که قید برای حکم حق با مشهوره، اینجا مفهوم داره. یعنی هر چیزی حلاله، تا کی حلاله؟ مفهومش تا کی حلاله؟ تا اون موقع که بدونی حرامه. خب مفهومش چیه؟ یعنی اگه بدونی حرامه دیگه حلال نی. پس اینجا حق با مشهوره. اون آیت ما قید حکمه و اونجاییست که مشهور میگن مفهوم داره. این مال همینجاست دیگه، ظاهرا سر مطلبه. میخواین باشه
یا الله.